ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
برداری کامل از خط دوم قطار شهری مشهد با حضور معاون اول رئیس جمهوری آغاز شد.
رئیس قوه قضاییه: نباید اجازه دهیم دستگاه قضایی به ذره‌ای فساد آلوده شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه: تشکیل ائتلاف نظامی مورد نظر آمریکا در خلیج فارس تنش‌زا و هر گونه حضور رژیم صهیونیستی در آن بحران آفرین است.
جنبش اسلامی نیجریه آزادی شیخ زکزاکی را تکذیب کرد.
و بلند قامتان والیبال کشور مسابقات انتخابی المپیک روسیه را با برد آغاز کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ساجدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانند.
ایستگاه پایانی خط 2 قطار شهری مشهد با حضور معاون اول رئیس جمهوری به بهره‌برداری رسید. برای راه اندازی 10 کیلومتر انتهایی خط دوم قطار شهری مشهد از ایستگاه شریعتی به ایستگاه شهید کاوه 1000 میلیارد تومان هزینه شد. همچنین با حضور اسحاق جهانگیری ساخت خط 4 قطار شهری مشهد آغاز شد. این خط به طول 17.5 کیلومتر 15 ایستگاه دارد. معاون اول رئیس جمهور در این مراسم گفت همینک 318 کیلومتر خطوط مترو و قطار شهری در 5 کلان شهر با ظرفیت حمل و نقل سالانه 800 میلیون مسافر در حال فعالیت هستند و 70 کیلومتر خطوط مترو نیز در حال ساخت است. اسحاق جهانگیری افسود قطار سریع السیر تهران قم اصفهان نیز که سرعت آن 300 کیلومتر در ساعت است در دست احداث است و همینک در مرحله نخست با 2.5 میلیارد دلار در حال اجراست. معاون اول رئیس جمهوری پنجشنبه وارد شهر مشهد شد و بهره برداری از چند پروژه صنعتی و تولیدی در شهرستان چناران، شرکت در همایش کمیته امداد امام خمینی و شورای اداری و ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی از جمله برنامه‌های سفر دو روزه آقای جهانگیری به استان خراسان رضوی بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه به برنجکاران شمال کشور اطمینان داد برنج در فصل برداشت وارد نمی‌شود. محمد باقر نوبخت در گیلان و در گفتگو با خبرنگاران به انتشار خبر لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج خارجی اشاره کرد و گفت قسمتی از نیاز بازار کشور به برنج باید از طریق واردات تامین شود، اما این فراگند پس از برداشت محصول داخلی و برآورد میزان تولید امسال و نیاز فعلی بازار انجام می شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از تکمیل 8 کیلومتر از آزادراه قزوین رشت تا سال آینده خبر داد. محمد باقر نوبخت در بازدید از باقیمانده آزادراه رشت قزوین در رودبار با بیان اینکه این طرح با 400 میلیارد تومان اعتبار ساخته می شود افزود این پروژه را دو شرکت خوشنام، یکی از سمت رودبار و دیگری از منجیل احداث می کنند و تا پایان سال آینده عملیات آن به اتمام می رسد.
8 کیلومتر باقی مونده که مسیرش هم عوض میشه، به اون سوی رودخونه انتقال پیدا میکنه، الان در دست اجرا هست. مقرره که ان شاء الله این 8 کیلومتر رو حد اکثر سال آینده ما داشته باشیم. چیزی حدود 400 میلیارد تومان برآورد این قسمته که پیش بینی هاش انجام شده. 200 میلیارد تومانش مربوط به سال جاری هست، 200 میلیارد تومان هم برای سال آینده. و الان دو شرکت بزرگ و خوشناممون که سابقه خوبی در کارهای زیربنایی دارن، یکی از رودبار به سمت منجیل داره، عمدتاً هم با تونل و پل این مسیر به صورت آزاد راه تبدیل خواهد شد. یک شرکت هم از منجیل به سمت رودبار الان کاراش رو داره انجام میده.
تامکاد، تامفاز و تام اج، راهکارهای وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکل مسکن. این مطلب را معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد و گفت طرح تامکاد همان طرح تأمین مسکن کارکنان دولت است که رئیس جمهور آن را تأیید کرده و سازمان برنامه و بودجه هم در حال تدوین شیوه نامه آن برای تصویب در هیئت وزیران است. آقای حسینی افسود طرح تامفاز یا تأمین مسکن به روش فروش اقساطی طرحی است که و کار اجرایی آن به زودی اعلام می شود. او درباره طرح تام اج هم گفت این طرح نیز طرح تأمین مسکن به روش اجاره است. وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن تمام دهک‌های متوسط و ضعیف جامعه پیگیری می کند. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد این طرح جدای از طرح اقدام ملی ساخت 400 هزار واحد مسکونی شهری، احداث و بهسازی 200 هزار واحد مسکن روستایی است.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد نباید اجازه دهیم دستگاه قضایی به ذره فساد آلوده شود، زیرا اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را از دست می دهیم. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در نخستین همایش روز حفاظت و اطلاعات تصریح کرد افزایش سرمایه اجتماعی در گرو برخورد با فساد است و این نیز به معنای افزایش دستگیری ها نیست، بلکه باید در جهت پیشبینی و پیشگیری گام برداریم.
ما برخورد با فساد رو باید در دستگاه قضایی تشدید کنیم، با تدبیر، با بررسی، با پیشبینی، با پیشگیری. حتما باید اجازه ندیم دستگاه قضایی آلوده به فساد بشه. مطلقا ذره اجازه فساد در دستگاه قضایی اگر بدیم، ما اعتماد عمومی رو از دست میدیم. سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و افزایش این سرمایه در گروه مبارزه با فساد به طور جدی و قاطعانه.
رئیس قوه قضاییه مشارکت مردم در اصلاح امور کشور را بسیار مهم دانست و افزود باید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم نسبت به محیط پیرامونی خود حس مسئولیت داشته باشند.
این که مردم بیان به مشارکت در اصلاح امور کشور امر بسیار مهمیه. مردم احساس مسئولیت بکنن، مشارکت بکنن، همکاری بکنن. همکاری مردم میتونه بسیار اثر داشته باشه.
امام جمعه موقت تهران گفت کشورمان با مقاومت به هدف‌های بزرگی دست یافته است. آیت الله موحدی کرمانی در خطبه‌های نماز جمعه به بعضی از موفقیت‌های ایران در داخل و خارج کشور اشاره کرد و افزود پایداری راه پیروزی ما بر مشکلات است.
ایران توانست در برابر زیادخواهی‌های استکبار به سرکردگی آمریکا بایستد. فکر میکردن میتونن این انقلاب رو ساقط کنن، اما خداوند یاری کرد، هیمنه آمریکا در دنیا فرو ریخت. ایران موفق شد پهباد پیشرفته رادارگریز آمریکا را با اون همه پیچیدگی و اون همه ارزش بزند. رهبر انقلاب 4.5 سال قبل در آغاز حمله عربستان به یمن با قاطعیت از شکست حتمی متجاوزین به یمن و به طور خاص عربستان خبر دادند. عربستان در این گرداب دست و پا می زند و بالاخره می کوشد خود را نجات دهد. مواضع امارات هم در ارتباط با یمن تغییر کرد.
امام جمعه موقت تهران خاطر نشان کرد آمریکا چگونه میتواند ایران را به مذاکره دعوت کند در حالی که وزیر امور خارجه را تحریم کرده است. آیت الله موحدی کرمانی گفت ایران مذاکره ذلت‌بار را نخواهد پذیرفت.
ترامپ از یک طرف دنبال مذاکره با ایران است و از طرف دیگر وزیر خارجه ایران را تحریم می کند. آخر ای مختبت، اگر قرار شود مذاکره ای انجام گیرد که نخواهد هم گرفت، قطعا بالاخره مذاکره کننده وزیر خارجه خواهد بود که زبان کشور است. اینها منطقی غیر از زورگویی ندارند.
اینجا جامع جم است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد ایران در حراست از منافعش در خلیج فارس به خود تردید راه نخواهد داد. محمد جواد ظریف تصریح کرد خلیج فارس شاهراه حیاتی و اولویت اصلی امنیت ملی برای ایران به شمار می آید و ایران برای مدت‌ها امنیت حمل و نقل دریایی را تضمین کرده، اساساً هر گونه حضور فرامنطقه‌ای برخلاف تبلیغات صورت گرفته منبع ناامنی محسوب می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه هم در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر اعلام آمادگی رژیم صهیونیستی برای حضور در ائتلاف نظامی آمریکا در خلیج فارس گفت جمهوری اسلامی ایران تشکیل ائتلاف نظامی مورد نظر آمریکا در خلیج فارس را تنش‌زا و هر گونه حضور احتمالی رژیم اشغالگر قدس را که وجود نامشروعش در خاورمیانه اساس ناامنی و بی‌ثباتی است در این ائتلاف خود خوانده، تهدید آشکار علیه امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی خود و عاملی بحران آفرین و بی ثبات ساز در منطقه خلیج فارس تلقی می کند. وی تصریح کرد ایران در چارچوب سیاست بازدارندگی و دفاعی کشور حق مقابله با این تهدید و دفاع از خود را محفوظ می دارد و در عمل به آن در چارچوب سیاست دفاعی کشور تردیدی ندارد و مسئولیت همه عواقب این اقدام خطرناک بر عهده رژیم آمریکا و رژیم نامشروع صهیونیستی خواهد بود. سید عباس موسوی افزود جمهوری اسلامی ایران مخالفت خود را با شکلگیری این گونه ائتلاف‌ها اعلام کرده و آن را اقدامی تنش آفرین و فریبکارانه می‌داند و برگزار کنندگان، شکل دهندگان و اعضای آن را به عنوان عاملان مؤثر در ایجاد تنش و بحران احتمالی ناشی از آن در منطقه تلقی خواهد کرد.
وزیر خارجه فرانسه به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره روابط پاریس و تهران واکنش نشان داد. در پی ادعای دونالد ترامپ، وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای به نقل از وزیر خارجه این کشور اعلام کرد فرانسه برای صحبت با ایران نیازی به مجوز ندارد. وزیر خارجه فرانسه با تاکید بر اینکه فرانسه به توافق هسته‌ای با ایران پایبند است افزود پاریس به صورت مستقل به ابراز مواضع خود می‌پردازد و به امنیت و صلح در منطقه غرب آسیا به طور کامل پایبند است. رئیس جمهور آمریکا دیروز ادعا کرد امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از طرف آمریکا با ایران صحبت کرده است.
اظهار نظر ضد صهیونیستی درباره هولوکاست و دفاع از حق ایران برای داشتن توان دفاعی و دارا بودن موشک‌های بالستیک، وندربل رئیس سازوکار مالی اروپا با ایران معروف به اینستکس را که دو هفته پیش به این سمت برگزیده شده بود، مجبور به کنارگیری از این مقام کرد.
برند اربل سفیر سابق آلمان در ایران کمتر از دو هفته پیش با این دلیل که به اوضاع ایران و خاورمیانه آشناست، جانشین رئیس قبلی سازوکار مالی اروپا موسوم به اینستکس شده بود. ظاهر ماجرا چیزی است که خود او به وزارت خارجه آلمان اعلام کرده. به دلایل شخصی این سمت را نمیپذیرد. اما نشریه بیلد از پشت صحنه این کنارگیری میگوید. اظهار نظر درباره تأسیس اسرائیل و هولوکاست در مصاحبه‌ای که برند اربل 25 تیر اندکی قبل از معرفیش به این سمت انجام داد، آن هم با کن یبسن خبرنگاری که خود به خاطر سخنان ضد صهیونیستی از شبکه آلمانی اخراج شده.
ماجرای فلسطین مسئله تقسیمی کشور نیست، بلکه مسئله آواره کردن یک ملته. در اروپا و آلمان تأسیس اسرائیل رو پس از هولوکاست مورد توجه قرار میدهند. این اتفاق به بهای این تمام شد که یک ملت وطن خود را از دست داد. فلسطینی ها قربانی قربانیان ما هستند.
من 4 سال در ایران بودم.
این راز دیگر برکناری اربل است.
بهترین سالهای زندگیم هستند.
او از حق ایران در داشتن توان دفاعی هوایی و موشک‌های بالستیک هم حمایت کرده و اینها سخنانی است که از دهان هر کس در اروپا بیرون بیاید منزوی خواهد شد. مثل اربل که ریاستش بر سازوکار مالی اینستکس 12 روز بیشتر دوام نیاورد.
سازوکار مورد ادعای اروپایی‌ها برای مبادلات تجاری با ایران از همان ابتدا هم سازش ساز نبود و با تحریم آمریکایی‌ها هم مواجه شد. حالا با مجبور کردن رئیس جدیدش به برکناری معلوم نیست چه گره جدید دیگری بر آن زده می شود. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
مردم و احزاب سیاسی لبنان به بیانیه مداخله جویانه سفارت آمریکا در بیروت درباره ترور نافرجام وزیر مشاور در امور پناهجویان لبنان واکنش شدید نشان دادند.
فتنه جدید امریکایی در پس بیانیه‌ای چند خطی. مداخله آشکار سفارت امریکا در بیروت با صدور بیانیه‌ای درباره ترور نافرجام وزیر مشاور در امور پناهجویان لبنان و نارضایتی مردم از دخالت‌های امریکا.
به نظر من این بیانیه برای فتنه انگیزی در لبنان حدود 40 روز بعد از ترور نافرجام، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید بحران بین احزاب و اقوام هستند.
هیچ کسی نباید در امور داخلی ما دخالت کنه. آمریکایی‌ها به خصوص رئیس جمهورشون که معاهده‌ها و قوانین بین‌المللی رو نقض می‌کنه، نباید در امور قضایی ما دخالت کنه.
و دخول سفارت آمریکایی.
رسانه‌های لبنانی نیز در واکنشی گسترده این بیانیه را آغاز فشار بر دستگاه قضایی و مایه برهم زدن آرامش لبنان می‌دانند. قسان جواد، کارشناس حقوق بین‌الملل:
اولاً اعتداء على السيادة اللبنانية.
اولا این نقض حاکمیت ماست. تجربه ثابت کرده ورود آمریکا به هر منطقه و بحثی جز برای جنگ و فتنه انگیزی و ماهیگیری از آب گلالود چیزی نیست. این همه واکنش هم دلیل آگاهی مردم و جامعه است.
حزب الله لبنان نیز با محکومیت شدید این بیانیه امریکا را مسئول تشدید بحران در لبنان خواند. نایب رئیس و تعدادی از نمایندگان پارلمان این کشور هم از دولت لبنان خواستند درباره این مداخله جویی آمریکا واکنش جدی نشان دهد.
دلیل واکنش‌های محکم و سریع مردم و رسانه‌های لبنان شناخت اونها از خطر فتنه‌های آمریکایی است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
جنبش اسلامی نیجریه خبر بعضی رسانه‌ها درباره آزادی شیخ زکزاکی را تکذیب کرد. این جنبش اعلام کرد شیخ ابراهیم زکزاکی که سال 2015 پس از جنایت زاریا به دست ماموران دولت نیجریه زندانی شد، هنوز آزاد نشده است. دادگاه عالی ایالت کادوناگی نیجریه این هفته حکمی صادر کرد که شیخ و همسرش می توانند برای درمان به هند بروند. 3 سال پیش هم یکی از دادگاه‌های نیجریه حکم آزادی شیخ و همسرش را صادر و اسارتش را غیرقانونی اعلام کرده بود، ولی این حکم هیچگاه اجرا نشد. جنبش اسلامی نیجریه با قدردانی از برپایی راهپیمایی و تظاهرات در کشورهای مختلف برای آزادی شیخ زکزاکی تاکید کرد. گفتگوها برای اجرای حکم جدید دادگاه کادونا ادامه دارد. حالا دولت نیجریه شرایط تازه‌ای برای صدور مجوز سفر شیخ ابراهیم زکزاکی به خارج از این کشور برای درمان اعلام کرده است. کمیسیونر امنیت و امور داخلی ایالت کادونای نیجریه به خبرنگاران گفت دولت به حکم دادگاه اعتراض خواهد کرد. آروان گفت شیخ زکزاکی و همسرش تنها زمانی می توانند برای درمان به هند بروند که اولا 2 ضامن معتبر بیاورند و ثانیاً از بیمارستانهای هند وقت گرفته باشند. او افزود نیروهای امنیتی نیجریه شیخ زکزاکی و همسرش را در این سفر همراهی خواهند کرد.
بخش خبری شبانگاهی رادیو ایران را می شنوید. مراسم دومین سالروز شهادت محسن حجاجی در نجف آباد اصفهان برگزار شد. این مدافع حرم در سوریه مجروح شد اما تسلیم نشد و به اسارت تروریست‌های داعش درآمد و آوازش در رسانه‌های جهان پیچید. گزارش مهدی ستوده از اصفهان درباره این شهید مدافع حرم.
18 مرداد 96 مرز تنف، همان جایی که چندی قبلش رزمندگان مقاومت در عراق و سوریه با یکدیگر دست دادند و مسیر زمینی مقاومت را تکمیل کردند، همان جایی که حاج قاسم نماز ظهرش را خواند و به بچه‌ها سپرد که موقعیت را با چنگ و دندان حفظ کنند تا تروریست‌ها توان جولان نداشته باشند.
علوی می‌میرد، مرتضی می‌میرد.
داعش اما این گذرگاه را حیاتی و جبران شکستش را حیاتی تر می دانست. غروب 18 مرداد انتحاری داعشی ها از یک سو و حمله برق‌آسای تروریست ها از سمت دیگر تعدادی از نیروها را در محاصره انداخت. نیروهایی که تا آخرین فشنگ جنگیدند و شهید شدند. محسن اما با وجود جراحت اسیر می شود. غروب، بیابان، خیمه سوزان و آسمانی که انگار گریه می کند اما اشک شیرمرد ایران را نمی بیند.
کسی که می برد با خود تو را شمر است، کربلا شاید همین باشد.
هرچه در نگاه قاتل ترس دیده می شود، چشمان حججی اثری از ترس ندارد. محسن برای شهادت جوان گمنام نجف آبادی را تیتر یک رسانه‌های بین الملل می کند.
این شهید محسن شد نماینده همه این شهدای مظلوم. خدای متعال این شهید را عزیز کرد، بزرگ کرد.
انتقام محسن را نه چند سال و چند ماه که چند روز بعد رزمندگان مقاومت از تروریست های داعش می گیرند در مرز لبنان و سوریه و در نبرد بزرگ ارسال، همان جایی که داعش شکست سختی می‌خورد و برای فرار از مرگ حاضر می‌شود پیکر شهید محسن حججی را تحویل دهد.
جسد احد الاخوه الايرانيين اللي اخذوه اسير وذبحوه امام الكاميرات.
محسن حالا در وطن آرام گرفته، مثل حسین، مثل عباس، مثل علی اکبر.
زائران ایرانی خانگی خدا برای انجام مناسک حج از عصر جمعه پس از احرام بستن در مکه مکرم عاصمه صحرا عرفات شدند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه اصلاحات در نظام پولی کشور گفت حذف 4-0 از پول ملی هزینه ای ندارد.
معاون دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده از توزیع 1,400,000 حلقه لاستیک سنگین در میان مالکان ناوگان عمومی جاده خبر داد و گفت توزیع سیستمی لاستیک خودروهای سنگین بر اساس پیمایش خودروها همچنان ادامه دارد.
مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از استخدام 4000 نفر برای مشاغل مورد نیاز ایستگاه‌های آتش‌نشانی در سراسر کشور خبر داد.
هزاران تن از مردم پاکستان با تجمع در برابر سفارت هند در اسلام آباد به لغو خودمختاری کشمیر توسط دهلی نو اعتراض کردند.
پس از 4 روز از انفجار مهیب و آتش سوزی در انبار مهمات پایگاه نظامی آچینسک واقع در استان کراسنویارسک روسیه، از عصر جمعه چند انفجار دیگر در این پایگاه نظامی 9 تن را زخمی و روانه بیمارستان کرد.
وزارت کشور یمن از ترور ابراهیم بدرالدین الحوثی، برادر دبیر کل جنبش انصار الله خبر داد. جنبش حزب الله لبنان هم در بیانیه‌ای شهادت ابراهیم بدرالدین الحوثی، برادر سید عبدالملک بدرالدین، دبیر کل انصارالله یمن را به وی و مردم یمن تسلیت گفت.
پس از جار و جنجال‌های تبلیغاتی آمریکا و انگلیس در ناامن نشان دادن خلیج فارس، سفر دریایی حدود 20,000 انگلیسی به این منطقه لغو شد.
و افشای استعمال کوکائین در زیردریایی عامل موشک‌های هسته‌ای انگلیس منجر به اخراج 3 ملوان این کشور شد. همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. تیم ملی والیبال ایران با بازگشتی عالی رقابت‌های انتخابی المپیک را با برد آغاز کرد. در روز نخست مسابقات والیبال انتخابی المپیک در سن پترزبورگ روسیه، تیم ملی والیبال ایران در ماراتونی سنگین با نتیجه 3-2 کوبا را شکست داد و 2 امتیازی شد. شاگردان کولاکوویچ با وجودی که نتایج دست‌های اول و دوم را به کوبا واگذار کرده بودند، در 3 دست باقی مانده به ترتیب با نتایج 25-17، 25-16 و 15-10 حریف خود را شکست دادند. اظهارات علی شفیعی و پوریا فیاضی، 2 ملی‌پوش به پرتلاش والیبال ایران پس از برتری برابر کوبا.
بازیشه مردیم تا بردیم، خیلی خوب بازی کردن، ما هم خوب شونه کردیم ولی
برگشتیم خدا رو شکر، واقعا خدا رو شکر برگشتیم. مرسی از فردان که دعا بود. ببخشید بچه شروع کردیم، روز اول رو شرمنده، حالا جمعش کردیم دیگه. خیلی بچه شروع کردیم، سخت بازی اول، خیلی سخت. بعد اونا فیزیکای خیلی وحشتناکی داشتن و تو استخر سرویس خیلی خوب.
در دیگر دیدار گروه پنجم، روسیه در سه دست پیاپی مکزیک را شکست داد و سه امتیازی شد. تیم کشورمان در ادامه این مسابقات ساعت 17:30 دقیقه امروز شنبه برابر تیم مکزیک و فردا مقابل تیم ملی روسیه به میدان می رود و تیم برتر جواز حضور در المپیک را به دست می آورد. مسابقات کشتی آزاد و فرنگی جایزه بزرگی گرجستان با 2 طلا، 2 نقره و 7 برنز برای ایران ادامه یافت. در روز سوم این رقابت‌ها در تفلیس برای کشورمان، در کشتی فرنگی حامد تاب و رامین طاهری به مدال طلا دست یافتند. محمد علی گرایی نایب قهرمان شد و شیرزاد بهشتی طلا، علیرضا نجاتی، محمد جواد رضایی و پژمان پشتان به مدال برنز رسیدند. در کشتی آزاد هم پیمان بیابانی صاحب مدال نقره شد و علیرضا سرلک، ابوالفضل حاجی‌پور و رضا افضلی مدال برنز دریافت کردند. در همین چارچوب کامران قاسم‌پور در کشتی آزاد فینالیست شد و در فرنگی محمد هادی ساروی گام به دیدار نهایی گذاشت و علی اکبر حیدری به جدول شانس مجدد راه یافت. کشتیگیران ایران در روز دوم مسابقات هم 3 طلا، 1 نقره و 3 برنز کسب کرده بودند. مسابقات تکواندو با 2 طلا و 2 نقره برای تیم ایران ادامه یافت. در روز سوم مسابقات تکواندوی قهرمانی نونهالان جهان در تاشکند ازبکستان، ساناز عباسپور و پونه جعفرصالحی با غلبه بر تمامی حریفان موفق به کسب نشان طلا شدند و ستایش قهرمانی و امیرحسین نوروزی مدال نقره دریافت کردند. تیم تکواندو ایران تا به حال موفق به کسب 5 طلا، 2 نقره و 3 برنز شده است. امروز نیز 3 دختر و 2 پسر هوگوپوش ایران به روی شیاپ چانگ می روند. مسابقات فوتسال جام باشگاه آسیا در تایلند امروز با دیدار مس سنگون ایران با تیم الزعفره امارات پیگیری می شود. مس در نخستین دیدار خود در این چارچوب 8-2 الکاظمیه کویت را شکست داده است. تیم ملی بسکتبال ایران در ادامه تور اروپایی خود امروز در تورنمنت 3 جانبه آتن به مصاف تیم ملی مجارستان می رود. آسمان خراش ایران که خود را آماده حضور در جام جهانی می کنند، روز یک شنبه هم به مصاف تیم یونان می روند.
سازمان هواشناسی برای سواحل دریای خزر، اردبیل، آذربایجان شرقی بارش خفیف باران گاهی وزش باد پیش بینی کرد. این سازمان همچنین درباره بارش رگبار باران و آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها در برخی مناطق کشور هشدار داد. رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
طی امشب و فردا در سواحل خزر، اردبیل و شمال شرق آذربایجان شرقی بارش خفیف باران رو خواهیم داشت، گاهی وزش باد، و در ارتفاعات استان تهران، برخی از نقاط هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان نیز رعد و برق پراکنده دور از انتظار نیست. روزهای شنبه و یک شنبه میشه گفت از میزان شدت وزش باد در مناطق زابل در شمال سیستان و بلوچستان کاسته خواهد شد، اما از بعد از ظهر روز یک شنبه بارش پراکنده رو همچنین گاهی رعد و برق و وزش باد رو در برخی از نقاط آذربایجان‌های شرقی و غربی، کردستان، همدان، زنجان، قزوین و ارتفاعات البرز، تهران و سمنان پیش بینی کردیم. تهران هم طی شب آسمانش صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، گاهی وزش باد رو خواهد داشت و حداکثر دما فردا در تهران به 38 درجه بالای صفر خواهد رسید.
و ما امروز شنبه 19 مرداد 1398 هجری شمسی، 8 ذی‌الحجه 1440 هجری قمری و 10 آگوست 2019 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 4:45 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:19 دقیقه بامداد است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با این بخش خبری. شب بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
برای
شما که میخواین لوازم خونتون رو نو کنین،
برای شما که میخواین تشکیل زندگی بدین،
اعطای ویژه 10,000 فقره تسهیلات لوازم خونگی به ارزش 24 میلیون تومان با اقساط 36 ماهه، یعنی با روزی 29 هزار تومان به مناسبت 24 سالگی رفاه.
تا پایان مرداد ماه به refah.ir مراجعه و پس از ثبت نام محصول مورد نظر رو انتخاب کنید.
زندگی به رنگ